انجام میدین؟
من چون کتاب خوندن خیلی دوست دارم، مامانم تو کتاب خونه سطح نمام کرده، بعد یه دونه آجی کوچولو دارم با اون بازی میکنم، بعد نقاشی میکشم، کاردستی درست میکنم، کتاب میخونم.
من توی تابستون به مامانم کمک میکنم، از مامانم غذاهای جدیدی یاد میگیرم، درست میکنم، بعد کلاس سیاه قلم میرم، با عروسکام بازی میکنم و خیلی کارهای دیگه.
من خودم شخصا کیک میزنم، تو اوقات فراغتم خیاطی میکنم، عروسک دوزی میکنم، کار هنری.
بعضی افراد هم با کارهای دیگه‌ای به استقبال تابستونشون میرن.
من امسال ترجیح دادم برای اوقات فراغتم تو تابستون درس بخونم تا در آینده فردی موفق بشم. بعد اولین اقدامی که کردم این بود که تو آزمون تیزران شرکت کنم و همین الانم از آزمون برگشتم.
بعضی هم فرصت کمتری برای انجام کارهایی در اوقات فراغتشون دارن. خب حالا اونا بقیه وقتشونو با چه کارهایی صرف میکنه؟
ما از شنبه تا پنج شنبه سر کارم و جمعه اوقات فراغتم با بچه های رفیقا میان بیدم.
خیلی ممنونم از اینکه شنونده صدای بنده بودین. امیدوارم که تابستونتونو به خوبی و خوشی سپری کنید. ملیکا کبیری از استان قزوین.
من نازنین دهخان زاده شهر بادگیرهای معروف یزد هستم.
هم صدا با هم
رسول اکبری هستم.
روی موجی از مهربانی.
من زهرا مهتاب.
روایتگر بخشی از زندگی خود باشیم.
حسین امیدی زاده هستم از لاهیجان.
در معارف یاران.
آفرین ملیکا، آفرین، خیلی کار زیبا و قشنگی ارائه کرده بودی. از صداد مشخص سن و سالی نداری و این خیلی خوبه که این ذوق و استعداد و داری که تو این حوزه فعالیت بکنی. ادیت موازی کار هر کسی نیست که بتونه به این زیبایی ادیت موازی بکنه و سوال بپرسه و پاسخها رو کنار همدیگه بچینه. دست درد نکنه، برات آرزوی موفقیت میکنم و مطمئنم که در این کاری که شروع کردی مطمئنن موفق خواهی شد.
باشگاه صدای مردمی معارف یاران برگزار میکنه. من صدای ایرانم. شما عزیزان می توانید بسته های صوتی خود را در قالب پادپخش، گزارش، عکس و دلنوشته در پیام رسان بله به نشانی @ معارف یاران ارسال نمایید. من صدای ایرانم.
خب دوستان عزیزم، باز هم رسیدیم به بخشی که در خدمت آقای رکنی مستندساز هستیم و داریم از حضورشون استفاده میکنیم و مطمئنن هم شما دوستان منتظری تا این بخش رو بشنوید. آقا سید مهدی رکنی خیلی خوش آمدید، سلام و درود.
خدمت شما جناب آقای گلشیری عزیز سلام میکنم و به شما شنوندگان گرامی رادیو معارف، عزیزانی که همکنون برنامه معارف یاران رو میشنوید، درود ویژه میگم، سلام ویژه میکنم. امیدوارم اون چه که مطرح میکنیم توی برنامه براتون مفید باشه.
انشالله دست شما درد نکنه. در برنامه گذشته عرض کردم ما قطعاتی از کارهایی که مربوط میشه به مستندسازان رادیویی رو آماده کردیم، شماره بندی کردیم، گفتیم قطعه 1، قطعه 3، قطعه 4، قطعه 5 فلان و اونها رو میشنویم و به اتفاق رصد میکنیم. خب آقا سید مهدی در خدمت شما هستیم، بفرمایید که چگونه شروع کنیم.
خب یکی دو برنامه است که درباره داریم بعضی از آثار مستند رادیویی رو بررسی میکنیم. بله. با هم دیگه و تمرکزمون رو گذاشتیم روی ورودیه های مستند. شروع مستند چگونه باشد؟ قبلا گفتیم که باید شروعی قوی کوبنده داشته باشه و ضمن این که باید گره افکنی داشته باشه. بله. کاری میکنیم، چیزی میگوییم، چیزی پخش میکنیم که شنونده خودمون رو همراه خودمون بکشونیم و شنونده آتش داشته باشه که بشنوه داستان چیه، اینی که الان گفتیم ماجراش چیه و همراه شما بشه تا پایان برنامه اون رو بشنوه.
بسیار
خب همونطور که فرمودید 10 قطعه رو من آماده کردم برای پخش توی برنامه. چند قطعه رو برنامه گذشته شنیدیم، الان می‌خوایم قطعه شماره 5 رو بشنویم. این رو به اتفاق بشنویم، درباره‌اش صحبت می‌کنیم.
بریم بشنویم.
آقا
شمایی؟ آها.
در دل شب کسی صدای ناله هایش را نمی شنید.
خدا منو بکشه، شما چرا روی زمین افتادین؟ آها.
بازجویی های خسته کننده امانش را بریده بود.
کمک، کمک کنید، آقا داره میمیره، کمک کنید.
روی زمین سرد و نمور دالان خانهش افتاده بود.
همسایه ها الان میرسن، بگو کار نیمه تموم چیه؟
به برگه های یاد داشتی فکر میکرد که سال هاست قرار است چاپ شود.
آقا داره میمیره، یکی به دادمون برسه.
مردی که قرار نبود رئیس جمهور شود.
خب شاید تازه به جمع شنوندگان ما اضافه شدید و الان این کاری رو که شنیدید فکر میکردید که مثلا ممکنه یکی از دوستان مخاطب ما برای ما ارسال کرده و ما میخواییم در موردش حرف بزنیم. من توضیح رو عرض بکنم که ما داریم در بخش تولیدات مستند رادیویی برخی از این مستنداتی که آماده هست، پخش شده، استفاده شده، مورد ارزیابی قرار گرفته، در جشنواره‌ها حضور پیدا کرده، اونها رو بررسی میکنیم تا به شما شکل تولید محتوای مستندی رادیویی رو مطرح بکنیم و این یکی از اون کارها بود. آقا سید مهدی در خدمت شما هستیم. من قبل از اینکه شما برگردید به من چند تا نکته رو عرض بکنم.
بفرمایید.
که خب من موندم که این فرد کی بود؟ چه کسی بود که داره این موضوع رو داره مطرح میکنه و داره در مورد نفر دومی که
بله.
به هر حال اون هم ناآشنا هست و احتمالاً هم باید، حالا این چیزی که در ذهن من خطور کرد، باید یه آدمی باشه که الان مورد بازخواست سیستم‌های امنیتی و حکومتی قرار گرفته. بله. یعنی تنها چیزی که من میتونستم از این برداشت بکنم این
بود که بازجویی شده دیگه.
بله بازجویی شده دیگه، چون اونجا یه چنین عنوانی رو مطرح کرده.
آفرین.
و اینکه قرار هست که حالا بحث رئیس جمهوری و اینا هم یه چیزیمون انتهای کار مطرح شد، انتهای این قطعه که
بله.
صحبت شد. اما من این تمایل دارم که در ادامه بشنوم که این فرد کیه، اون فردی که داریم در موردش صحبت میکنیم کیه؟ چه کاری قراره در آینده انجام بده؟
و آره دقیقا درسته، فهمش شما درسته.
اینو
میخوام عرض بکنم که یکی از نکات مهم توی مستند شخصیت نگاری، چهره نگاری هم بهش میگن، باید یه عنوان دقیق پیدا بکنیم، چون چهره نگاری چهره
خیلی معنی متناسب نیست.
مشهوره به مستند پورتره، حالا من نمیخوام زیاد از اسم بیگانش استفاده بکنم، ولی حالا میگیم مستند چهره نگاری، مستندی درباره اشخاص ساخته میشه. یک نکته مهم که قبلا هم اشاره کردیم بهش اینه، من دارم درباره آقای مجید گلشیری یک مستند رادیویی درست بنده. میکنم. این رو توجه بکنید، اگر گرهی که میاندازید، گرهی که میافکنید حول اسم آقای گلشیری باشه، هر جا که اسم آقای گلشیری برده بشه تموم شده این مستند دیگه، گره باز شده. خب بعد مگه شما چند دقیقه میتونید اسم طرفو نبرید؟ خب
بله.
به همین دلیل باید یه راهی پیدا بکنید برای این که اگر هم اسم طرف رو بردین و شخص لو رفت،
گره جدیدی
هنوز گره داشته باشی که بخوای باز بکنی. خب این توی مستند شخصیت نگاری خیلی مهمه، چون میگم دیگه نهایتا دقیقه دو شما میگید که آقای مجید گلشیری اینجوری بود. خب حالا من دیگه برای چی بشنوم دیگه؟ خب همه اون چیزی که میخواستی بگید دیگه دقیقه دو معلوم شد.
بله.
تو این ورودیه که براتون پخش کردم چند تا گره وجود داره که اگر دقیقه دوی برنامه شما اسم طرف رو ببرید، شنونده احتمالاً هنوز راغبه بگه خب حالا باشه من فهمیدم داریم درباره کی صحبت میکنیم، ولی داستان نیمه تمامش چیه؟ اون برگه های یاد داشتی که باید بنویسه بله. چیه؟ جمع‌آوری بکنه چیه؟ داستان بازجویی چیه؟ و از همه مهمتر عنوان برنامه، نام برنامه، مردی که قرار نبود رئیس جمهور شود. کیه این مردی که قرار نبود رئیس جمهور بشه؟ احتمالا شنونده شما رو همراهی میکنه، ولی اینکه دقیقه دو متوجه بشه که این شخص علی اکبر دهخداست، شخصی که همه ما میشناسیمش، برنامه‌اش رو دیدیم خوندیم، ولی هنوز کلی داستان دیگه مونده ها که اینا رو باید تکلیفش رو روشن بکنیم. یعنی چه قرار نبود رئیس جمهور اینا رو همه رو باید تیز کنیم. پس هر چه که شما در برنامه گره های بیشتری ایجاد بکنید موفق ترید. حالا ممکنه این گره همش بیاد توی مقدمه برنامه قرار بگیره مانند این، و یا نه هنرمندانه تر شما گره رو اول برنامه میاندازید، دقیقه سه گره رو باز میکنید، ولی یه گره جدید میندازید. دوباره شنونده رو همراه خودتون میکشونید. دقیقه 5 گره رو باز میکنید، یه گره جدید. بعضی از رسانه‌های دنیا الان این کارو دارن میکنن. یعنی شما رو مدام با گره‌های جدید روبرو میکنن و میکشونن تو. بعضی وقت یهو متوجه میشید که من یک ساعت دارم این برنامه رو گوش میدم
و همچنان
میخوام ادامه بدم. اینقدر جذابه، اینقدر یعنی در واقع خطی تخت و صاف برای شنونده ایجاد نکنیم. تخت نریم جلو، فراز و فرود بدیم، مانند موجهای سینوسی بیایم پایین بریم بالا، بیایم پایین بریم بالا. با شنونده به تعبیری بازی بکنید، یعنی نذاری توی خوابش ببره، مثل جاده هایی که صاف صاف آدم خوابش میبره.
بله.
جاده باید پیچ داشته باشه، بیا این طرف بیا
دریایی
طرف.
که آروم باشه دریایی صدایی نداره ولی وقتی امواج داشته باشه شنیدنی میشه.
دقیقاً
درود بر شما.
فرصت خب داریم یا نه
یه کار دیگه بشنویم؟ بله
یه کار دیگه بشنویم. کار
بهتر بشنویم،
کار شماره 7 رو بشنویم.
بریم شماره 7 رو، قطعه شماره 7 رو بشنویم.
چیزی نزدیک به 6 میلیارد به من پیشنهاد داد که خونه ما بخره که من قبول نکردم.
حتی زمین ترک برداشت.
این تو ماشین مرده، له شده کامل.
سرگردون بودم، اونا که بیرون بودن، هر کی میگفت برادرم، هر کی میگفت خواهرم، هر کی میگفت پدر مادرم، هر کی میگفت بچه‌ام، رفیقم، خلاص یه فاجعه بود.
گفتم خراب کنی اصلا خونه، الان تخریبش برای من لذتش بیشتره تا سالم بودنش.
خب من یه چیزایی تو ذهنم خطور کرد، حالا با توجه به این که یه سبقه ای از کار داشتم و یه چیزایی در این خصوص شنیدم، اما خیلی مهمه، ممکنه همه مخاطبین یه چنین چیزی رو حالا نشنیده باشن.
بله.
یا اصلا تو ذهنشون الان خطور نکنه.
بله.
این چه کسیه که خونش رو که 6 میلیارد هم میارزه حاضره که بگی آقا نباشه،
نباشه.
6 میلیارد من نمیخوام.
بله.
آقا اون کاری که شما میخواید انجام بدی
و تخریبش براش لذت بخش‌تره،
و این که اگر این کار رو شما انجام بدید من بهتر میپسندم تا این خونه رو من داشته باشم. البته من فکر میکنم برمیگرده به اون بحث آبادان بود اگه اشتباه نکنم.
بله دقیقاً، نام این مستند متروپوله و
بله.
داستانی است بله در خصوص همون ساختمانی که تخریب شد و متاسفانه جمعی از هموطنانمون در اون جان باختند. خدا همشون رو رحمت بکنه. و اینو خیلی نکته مهمه کوتاه بگم و رد شم. این که ما قبلا اشاره کردیم موضوعات مستند از کجا گیر بیاریم؟ خبرها و فراخبرها. متروپول فرو ریخت، همه به این موضوع پرداختن به شدت، آقا علل حادثه چی بود، چرا این فرو ریخت، کی این کاری کرد، چه جوری شد، دلیلش چی بود، از این صحبت ها. ولی فراخبرش چی بود؟ فراخبرش این بود که در کوچه کنار متروپول یه اتفاق خیلی بزرگ افتاده بود که رسانه‌ها عموماً بهش نپرداختن. یکی دو تا خبرگزاری پرداختن، یکی از شبکه‌های سیما به این پرداخت، اون آقا رو دعوت کرد و ما رفتیم دربارش مثلا مستند رادیویی ساختیم. این داستان متروپول بود. اینو میخوام بگم که حتما به فراخبرها توجه بکنید. فراخبرها در خبرگزاری‌ها به تعداد موهای سر من و شما، حالا من که زیاد موی سرم نموند آقای گلشیده، ولی شما
مثل شما
خیلی زیاده. مثلا همین خبر خبرگزاری مهر کار کرده بود سال 1400 و فکر میکنم یک بود که این خبر رو کار کرده بود، یعنی واقعا مصاحبه با کسی که خونش در کنار متروپول بود و تخلیه کردن برای اینکه جنازه عزیزانی که در این حادثه از دنیا رفته بودن بکشن بیرون. ما رفتیم این کار رو انجام دادیم. البته اگه من الان باشم این ورودی رو یه کمی دست میبرم توش، چون خیلی تنده، تند به معنی اینکه سریعه،
زود رسیدم به اون،
خیلی خیلی زود عوض میشه این چیزا، در واقع صداها عوض میشه، شاید یکم شنونده گیج بشه نتونه پیدا بکنه که داستان چیه. حتما اگر الان اینو بخوام بسازم یکم تغییرش میدم، ولی عرضم اینه که همیشه با متن لزوما قرار نیست که ما ورودیه و تعلیق ایجاد بکنیم، ورودیه داشته باشیم و تعلیق ایجاد بکنیم. این صداها رو چیدیم کنار هم و یک تعلیق ازش درآوردیم، یک گره افکنی ازش درآوردیم. و البته در ادامه هم این نکته رو بگم به اون نکته پایانی که شنوندگان گرامی، مستند لزوما نباید راوی داشته باشد ولی باید روایت داشته باشد. اینو بارها گفتیم. تفاوتش چیه؟ روایت یعنی که الان افرادی که در این ماجرا حضور داشتن و دخیل بودن میان داستان رو برای ما تعریف میکنن، ما اینا رو کنار هم میشه
درون کار داره
آفرین. راوی نداریم، راوی که من رکنی بیام بشینم بگم که بله در سال فلان اینجوری شد، متروپول فرو ریخت، آقای فلانی اینجوری کرد. نه، خودشون دارن روایت میکنن این ماجرا رو. در واقع 4-5 نفر راوی داریم که در کنار هم دارن این کار رو انجام میدن، به زیبایی خیلی خوب در میاد. اتفاقا اینجور کارها من مدرم خیلی زیباتره. و به البته که خیلی سخت‌تر.
بله.
خیلی سخت‌تر
اینجوری که بتونی اون کلمات و اون جملات رو بیاری در این
در کنار هم بچینی. بله. این دیگه برمیگرده به اینکه شما چجوری مصاحبه کرده باشی و مطالب دیگه.
خیلی متشکرم آقای رکنی عزیز.
سلامت باشی.
استفاده کردیم، مطمئناً مخاطبین عزیز ما هم بهره بردن و استفاده کردن. انشالله در برنامه‌های آتی هم در خدمت شما باشیم و از حضورتون استفاده کنیم.
بزرگوارید. ما همچنان منتظریم که شنوندگانمون برای ما کار
بفرستن.
فعلاً هم اصلا مستند نمی‌خوایم بفرستن. نه، یه ورودیه خیلی خوب، زیبا و قوی همراه با گره افکنی درباره یه موضوع برای ما بفرستن. آ کانال دارید دیگه.
بله،
کانال معارف یارا.
بله، برای ما بفرستن به پیام رسانه بله، اونجا @ معارف یاران رو جستجو بکنن، کار زیبای خودشون رو ارسال بکنن، ادمین بر میداره اینها رو کنترل میکنه، میاره در برنامه پخش میکنه و در برنامه هم ما در موردش صحبت میکنیم به اتفاق آقای رکنی. درود بر شما. خیلی متشکرم. از حضور شما خداحافظی میکنم. دعوت میکنم همچنان با ما همراه باشید.
رادیو معارف برگزار میکنه.
باشگاه مردمی معارف یاران.
ببخشید، من میخواستم یه روز زندگی خودم رو براتون تعریف کنم. اول روزم اینطوری.
اگه شما همکار ما بودین در شبکه رادیوی معارف،
اگه شما یه تهیه کننده، یه گوینده یا اصلا یه گزارشگر بودین، چه محتوایی رو تولید می‌کردین؟
خب کاری نداره، فقط کافیه عضو باشگاه مردمی معارف یاران بشید.
معارف یاران.
در باشگاه مردمی معارف یاران شنیده می شوید اگر روایتگر بخشی از زندگی خود باشید.
خب به پایان این برنامه هم رسیدیم. بعد از حضور شما خداحافظی بکنیم. خوشحال بودیم که این فرصت فراهم شد و در خدمت شما باشیم و خوشحالیم از اینکه شما هم در کنار ما هستید. تا برنامه بعد که خدمت برسیم، خدا نگهدار.
یه حضور مهربون، یه هم نفس، یه صدای پر امید و آشنا، واژه ها یکی یکی جون میگیرن از دل جعبه رؤیا و صدا. یه حضور مهربون، یه هم نفس، یه صدای پر امید و آشنا، واژه ها یکی یکی جون میگیرن از دل جعبه رؤیا و صدا. یه حضور مهربون، یه هم نفس، یه صدای پر امید و آشنا، واژه ها یکی یکی جون میگیرن از دل جعبه رؤیا و صدا، از دل جعبه رؤیا و صدا.
من دیدم بعضی از اساتید قرآن مذاکراتی کرده بودن که آقایون در اختیار من گذاشتن بعضیشو، مطالب مهمی، مطالب قابل توجهی از مسائل قرآنی رو، مسائل تلاوت رو اینا در میان گذاشتن، بهش توجه داشتن، روش تکیه کردن، اهتمام ورزیدن. خب اینا مورد استفاده قرار بگیره.
بیستمین نشست تخصصی استادان، قاریان و حافظان ممتاز قرآن کریم با موضوع الزامات ابداع در تلاوت قاریان ایرانی.
امروز ما در کشورمون به حمدالله قرائمون خودشون ابداع لحن میکنن، انسان این رو در بعضی از قرا مشاهده میکنه.
پژوهشگران و کارشناسان قرآنی می توانند مقالات، طرح‌ها و ایده های خود را پیرامون موضوع نشست حد اکثر تا نیمه مهر ماه ارسال کنند. علاقمندان برای کسب اطلاعات بیشتر به نشانی www.quranshura.ir مراجعه نمایند. شورای عالی قرآن.
www.radiomaarif.ir شبکه معارف، صدای جمهوری اسلامی ایران.
اینجا ایران است.
شبکه معارف صدای جمهوری اسلامی ایران.
ای ایران، ای مرز پرگوهر، ای خاکت سر چشمه هنر، دور از تو اندیشه بدان، پاینده مانی و جا بدان.
روی موج مهربانی،
صدای فضیلت و فطرت.
قصده حقیقی امیرالمومنین است.
سرمشق، نگاهی موضوعی به نهج البلاغه.
ای جلوات ذات تو جلوه کبریا علی، ای به نگین معرفت خاتم اوصیا علی، ای که گرفته از رخت شمس و قمر ضیا علی، به بزم عاشقان خود کرم کن و بیا علی.
حجت الاسلام و المسلمین، استاد جواد محدثی، استاد حوزه و دانشگاه.
بسم الله الرحمن الرحیم و بهی نستعین. با سلام و درود و تحیت خدمت شما عزیزان. در بحث حجت شناسی که در برنامه سرمش خدمت شما هستیم، چند موضوع دیگر هست که با طرح اونها به این موضوع در دید نهج البلاغه در برنامه امروز پایان میدیم. یکی از اونها حجت بودن قرآن. در بحث‌های گذشتم به طور ضمنی به این مسئله ما اشاره‌هایی داشتیم. معنای حجت بودن قرآن اینه که احکام الهی و معارف وحی و اوامر و نواهی که از سوی خدا در آیات قرآن مطرح شده و از زبان پیامبر هم بر مردم خوانده شده، آیات قرآن هم نوشته و تدوین شده و امروز هم در اختیار ما و همه جهانیان و مسلمان ها هست، این یک حجت خداست. این منشور آسمانی، این دستور العمل الهی از سوی خدا برهان و حجتی است بر ما و ما باید با عمل کردن به آن تابع فرمان خدا باشیم و عذری هم در ترک آن نداریم. اما از نهج البلاغه در خطبه 183 می‌فرماید: فالقرآن آمر و زاجر و صامت ناطق، حجت الله علی خلقه اخذ علیه میثاقهم. قرآن هم امر داره هم نهی، گرچه ساکته ولی گویا هم هست. حجت خدا بر بندگانه و خدا هم از مردم پیمان گرفته که به اون عمل کنن. منشور زندگی و قوانین و روابط خودشون قرار بدن. پیامبر خدا هم در حدیث معروف ثقلین فرمود که دو میراث گرانبها بین شما باقی میذارم که اینا از هم جدا نمیشن تا روز قیامت، کتاب الله و عترتی. اهل بیت هم مثل قرآن حجتن و ما موظفیم الگوی خودمون رو از قرآن و عترت بگیریم. مورد دیگر اتمام حجت با دشمن هست پیش از آغاز درگیری، مثل رفتاری که علی علیه السلام با اصحاب جمل، با سپاه شام، با خوارج نهروان داشت، مثل سخنانی که ابو عبدالله حسین علیه السلام در کربلا با سپاه کوفه بیان کرد و آغازگر حمله نبود و گفتنی ها رو به اونها گفت. امام علی علیه السلام در جنگ صفین پیش از شروع درگیری خطاب به سربازان خودش فرمود که آغازگر جنگ نباشید تا حجت برای نبرد داشته باشید. لا تقاتلوهم حتی یبدعوکم فَإِنَّكُمْ بِحَمْدِ اللَّهِ عَلَى حُجَّةٍ وَتَرْكُكُمْ إِيَّاهُمْ حَتَّى يَبْدَؤُوكُمْ حُجَّةٌ أُخْرَى لَكُمْ عَلَيْهِمْ. این در نامه 14 هست. شما که در نبرد با این متجاوزان حجت و دلیل دارید، طبق آیه قرآن جهاد میکنید با اهل بغی، اینم که آغازگر حمله نباشید تا اونها شروع کنند و شما دفاع کنید، اینم حجت دیگری است به نفع شما و علیه اونها. پس حجت شناسی در میدان جنگ هم کاربرد داره. عرصه های دیگر حجت شناسی رو در قسمت بعد خدمتتون عرض می‌کنم.
یا علی و یا علی و یا علی،
یا علی یا علی یا علی.
علی دین را امام راستین است، علی دست خدا در آستین است، علی میزان، علی ایمان، علی حق، علی سر تا قدم توحید مطلق. مسلمانم، مسلمان قدیرم، امیرالمؤمنین باشد امیرم، بود خاک در او آبرویم، غلام 11 فرزند اویم. دلم از خورد سالی با علی بود، سخن ناگفته ذکرم یا علی بود. چو از اول گلم را می سرشتند، بران گل نام مولا را نوشتند. ولای مرتضا بود و گل من، علی بود و علی بود و دل من. سرم در هر قدم خاک رهش باد، که مادر یا علی گفت و مرا زاد. چو پا در عالم خاکی نهادم، برون آمد خروشی از نهادم. سراپای وجودم با علی بود، خروشم بانگ یا مولا علی بود. لب خاموشم از مولا علی گفت، مؤذن هم به گوشم یا علی گفت.
علی علی یا علی علی علی.
اون مقداری که بشر از کمال چیزی میفهمد، در دعای امام باقر که باقر علوم اولین و آخرین است، به عنوان دعای سحر جلوه کرده. صدر و ساقه این دعای سحر اوصاف کلی و جزئی خداست، از بها و کمال و جمال و جلال گرفته تا به جبروت ختم شده. اینها کمالات خداست. همه این کمالات منتها بلعرز نبذاب، به تبع نبل استقلال، در خلیفت الله که علی صلوات الله و سلام و علیه مظهر تام خلافت است، محقق است. زیرا همه اسمای الهی را خدا به یاد خلیفش که انسان کامل است داد. اون چرا که شما در دعای سحر به نحو به ذات و استقلال در باری خدا سراغ داری، به نحو تبع و عرض در خلیفت الله علی ابن ابی طالب صلوات الله و سلامه علیه میابی.
ابن عبدالحدید در شرحی که بر نهج البلاغه نوشته می نویسد، بنی امیه بر شرق و غرب عالم مسلط شدند و با بهره‌گیری از انواع روش‌ها در خاموش کردن نور علی علیه السلام کوشیدند. روی منابر هر گونه لعن و افترا بر او را رواج دادند و هر که او را ستایش می‌کرد تهدیدش کردند. نقل هر روایتی را که ناظر به فضایل او بود ممنوع کردند، تا آنجا که از نامگذاری فرزندانشان به نام علی جلوگیری نمودند. اما همه این تلاش‌ها عظمت شخصیت علی ابن ابی طالب را آشکارتر کرد و این اقدامات به سان تلاش برای پنهان کردن آفتاب با کف دست بود.
علی خلاصه وحی است، علی 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 خلاصه وحی است،
استاد جواد محدثی.
در برنامه سرمشق هستیم و ادامه مواردی از کاربردهای حجت در نهج البلاغه. این که انسان بتونه با متخلفین در امور اجرایی برخورد قضایی و مؤاخذه و مجازات بکنه، نیازمند وجود مدرک و دلیل بر تخلفه. راه آن هم نظارت هست و ارزیابی و بازرسی. در نامه 53 عهدنامه مالک اشتر حضرت می‌فرماید که حقوق و ارزاق معیشتی کارگزاران و کارمندان رو به اندازه کافی و وافی قرار بده. اسبق علیهم الارزاق.